بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سخنرانی با عنوان باشگاه بدنسازی. زمان 14 اردیبهشت 1403. مکان شهر آمل، مسجد علامه حسنزاده رحمت الله علیه.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد
وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اول عرض ارادت داریم به برادران و خواهران عزیز مازندرانیمون. امروز توفیقی است که خدمت این عزیزان باشیم و توی این هوای با صفا و ریزش رحمت الهی و در این ساعات عصر جمعه که وقت استجابت دعاست، در این خانه خدا مسجد، خصوصا مسجدی که جدای از این که خانه خداست معطر به اصل ولی خدا هم هست، مسجدی که سالها عالم ربانی و علامه ذوالفنونی مثل علامه حسنزاده آملی رضوان الله تعالی علیه اینجا موعظه کردن، تدریس کردن، ارشاد کردن، حقایق عرشی رو از اون روح عرشی خودش که ساکن عرش بود بر این فرش نازل کرد و گستراند. اینجا مکان بسیار شریف و معطری است و چند وجه اینجا بر ما ارزش پیدا میکنه. شهر آمل، حالا استان مازندران، البته خودش در بین استانهای ایران منطقه بسیار ویژه و ممتازیست. منطقه طبرستان از حیث تاریخی پیشدار هویت شیعه بوده و ما بسیار مدیونیم به مردم طبرستان و مازندرانی ها. در طول تاریخ اینها با زحمت سنگری رو بنا کردن برای اینکه دفاع کنن از اعتقادات شیعه و پایگاه بوده. یکی از وجوه این که امامزاده ها در این منطقه زیادن، حالا بعضی سادلوها فکر میکنن که امامزاده ها مثلا دنبال منطقه خوش آب و هوا بودن و از حجاز عربستان را میفتدن، گفتن خب کجا بریم، گفتن بریم لب آب لب دریا، مثلا بریم جنگل های مازندران، اونجا هوا خوبه. نه خیر، اینجا پایگاه شیعه بوده و اونها اینجا می اومدن خاطر اینکه اینجا جانشون حفظ می شده. مردم مازندران از عهد دیرین سابقه این شکلی دارن که انقدر مردم وفادار و قدرشناس و مردم معتقدی بودن و به همین دلیل همیشه هم مورد دشمنی بودن. حجم توهین ها و تمسخر هایی که برای این مردم شریف خطه شمال، حالا چه مازندرانی ها چه گیلانی ها، توی این سالهای طولانی تولید شده، حکایت از این میکنه که دشمن به شدت زخم خورده و متنفر از این مردم. همیشه هم تو موقعیت های مختلف نشون دادن خودشون رو که چقدر این مردم عرق مستحکمی دارن نسبت به دین، نسبت به اهل بیت. خب ما خیلی شهرها عالمان ویژه‌ای داریم، خیلی مناطق، ولی بدون تعارف، بدون اغراق، خیلی مناطق این شکلی انقدر قدرشناس نیستن نسبت به علما و بزرگانشون، انقدر افتخار نمی کنن به شخصیت‌های مذهبیشون، خصوصا علما. مازندران واقعا ممتازه، حتی به نسبت برخی استانهای شمالی ما باز مازندران خیلی نمود بیشتری داره این تعلق دینی و این وفاداریشون نسبت به علما و بزرگانشون خیلی نمایانه، خصوصا شهر آمل که الحمدلله این هنوز گرمه، این فضا که افتخار میکنه به شخصیتی مثل علامه حسنزاده آملی، به شخصیتی مثل آیت الله جوادی آملی. این فراتر از تعصبات بومی و قبیله‌ای و اینا هم هست، اینها از اون ریشه تدین مردم نشأت گرفته که این مردم چون دین دوستن، دین مدارن، افتخار میکنن به همچین شخصیت هایی که اینها رو سربلند کرده در عالم. خب واقعا هم شهر آمل شهر ویژه‌ای است، همیشه اینطور بوده، از سید حیدر آملی رضوان الله علیه شما میبینید جزء شخصیت های درجه یک عرفان ماست، تا همینطور شخصیت های مختلف. شما طبری ها رو ببینید، ما چقدر طبری داریم توی فنون مختلف، در تفسیر، در تاریخ. این طبری ها همه مال همین طبرستان، مال مازندران بودن دیگه، و به طور خاص مال آمل بودن غالبا، تا این علمین آیت الله جوادی و آیت الله حسنزاده که حقیقتا مایه افتخار حوزه ها هستن، مایه افتخار شیعه هستن، و حتما مردم آمل هم اینو درک میکنن و افتخار میکنن به این دو بزرگوار. و الحمدلله هنوز هم آدم میبینه که این جریان ادامه داره و خوبانی و بزرگانی، آیت الله یزدان پناه از اساتید بسیار قابل استفاده و مفاخر علمی امروز حوزه های علمی است که الحمدلله در قید حیاتند و در حال تولید علم و فواید و برکات علمیشون الحمدلله ساطعه، و شاگردانی که این بزرگوار دارن تربیت میکنن، باز بعضی شاگردانیشون هم مال همین خطه هستن مثل آقای امینی نژاد عزیز و بزرگوار و آقایان دیگری که حالا نمیخوام اسم بیارم و وارد بشم. به هر حال این منطقه یک استعداد ویژه‌ای داره و انشالله نسل نو ما هم اینو بهش توجه داشته باشه و این خط رو ادامه بده. شما میبینید یه های موسیقی گانگستر شهر آمل میاد برجسته میشه، حالا شاید اون کسی که شعرشو گفته یا ترانهشو خونده ملتفت نبوده، ولی اون کسی که داره ضریب میده و اینو پخش میکنه حواسش هست که داره چی کار میکنه، او میفهمه چقدر این ارزش داره هویت شهر آمل رو بتونه از برجستگانی مثل آقای حسنزاده و آقای جوادی تغییر بده به این اراذل بازی ها و این کثافت کاری ها. خیلی برای اونها این اتفاق بزرگیه که این طور بشه، جوان آملی حال و هواش این طور بشه، آرزوهاش اینجوری باشه، فکرش و درگیری ذهنی و مشغلش اینا باشه. به هر حال اینا نکات مهمی است که باید بهش توجه داشت. خب در این مکان مطهر، البته واقعا جای امثال بنده نیست، اینجایی که بزرگانی مثل علامه حسنزاده سالها اون نفس قدسیشون اینجا منتشر می شده، امثال بنده بخوایم اینجا حرفی بزنیم. نکاتی رو از بیان خود این بزرگوار به یاد بوده جلسات علمی که اینجا داشتن و به پاسداشت مقام علمی ایشون که به هر حال روز معلم باید ما از همه کسانی که حق به گردنمون دارن یاد بکنیم که یکیش ایشونه و ایشون حقیقتاً حق بزرگی به گردن جامعه اسلامی و جامعه شیعی و خصوصاً مردم ایران، جدای از مردم مازندران و شاگردانی که توی این مسجد و توی این شهر داشته، چون آثار ایشون واقعاً آثار بی‌بدیلیست و آثار بی‌نظیریست، خیلی آثار خاص و منحصر به فردیست. این احاطه و تنوع علمی ایشون، ایشون رو تبدیل کرده به یکی از شخصیت‌های انگشت‌شمار علمی در طول تاریخ شیعه که انقدر تنوع علمی گسترده‌ای داره در علوم مختلف، نه فقط هم در حد آشنایی با چهار تا لفظ و مفهوم که خب میشه اطلاعات ویکی‌پدیایی که الان هم خیلی زیاده که از هر جایی طرف یه همی زده چهار تا کلمه بلد، نه، تسلط داره، احاطه داره، بلده، استاست، شاگردی کرده، یاد گرفته از ریاضیات و نجوم و هیئت و اینها گرفته تا فیزیک و طب و علوم غریبه تا اینور علوم اسلامی که ایشون سرآمد بوده، فلسفه و عرفان و فقه و اصول و تفسیر و به حال ایشون یک شخصیت ممتاز و درجه یکیست که تو همه این علوم حرفی برای گفتن داره و صاحب نظران این علوم اعتنا دارن به سخن او. چند کلمه رو از مرحوم علامه حسنزاده عرض بکنم و یکی از نوآوری‌های علمی ایشون رو در فلسفه بهش اشاره بکنم و انشاءالله چند کلمه هم در مورد مدرسه تعالی با هم گفتگو بکنم. یه مقاله‌ای داره مرحوم علامه حسنزاده آملی در کتاب مقالات ایشون، مجموعه مقالاتشون، این مقاله چاپ شده، عنوان مقاله هست نقش عرفای اسلام در احیای معارف اسلامی، سمینار بزرگداشت شهید آیت الله مطهری در مدرسه عالی شهید مطهری تهران. مرتبط با این ایام هم هست، سالگرد شهید مطهری بوده، ایشون به مناسبت سالگرد شهید مطهری سخنرانی داشتن در دانشگاه، در مدرسه عالی شهید مطهری در تهران. البته خیلی چیزی در مورد خود شهید مطهری توی این مقاله نمی‌فرمایند و مطلب زیادی در مورد شهید مطهری اینجا ندارن. اولش اشاره می‌کنن به این جایگاه ایشون که ایشون رو به هر حال مقام شامخی برای ایشون قائلن، بعد وارد نکاتی میشن که خیلی نکات خوبی است. اگر فرصت بود این مقاله تقریبا 15 صفحه‌ای رو، 14-15 صفحه‌ای رو میخوندیم و حالا ما که البته چیزی بلد نیستیم، چیزی زردن نمیاریم، ولی حالا از این نکاتش رو یکم بیشتر گفتگو میکنیم، یکم تلاش میکنیم برای فهمیدنش، ولی چون فرصت نیست بعضی نکاتش رو فقط یه مروری داشته باشیم تا انشالله این جلسه‌مون هم تبدیل بشه به منبر این بزرگوار و انگار ما پای سخنانی ایشون نشستیم و در این مسجدی که متبرک به نام ایشونه دقایقی باز پای مطالب علمی و فراوری‌های علمی ایشون بشینیم. ایشون می‌فهمن که در مورد انسان، این موجود خاکی کریم الابوین، خب ادبیات های حسن زدم ادبیات غلیظ و همچنین خاصیه دیگه، یعنی هر کسی متوجه نمیشه، خیلی ساده نیست فهمش. و حی ابن یقظان، انسان رو کریم الابوین، پدر و مادر گرامی داره، حی ابن یقظان که البته این تعبیر مال بوهلی سیناست، فرزند پدری به نام عقل کل و مادری به نام نفس کل است. حالا به اینا کار نداریم. بعدشون میگه که اگر مرتبه نازله او به نام قشر و غلاف و بدن در این نشأه تعیش و زیست دارد، از جنبه ملکوتی و روحیش موجودی آنسویی و عرشیست. آدم دو بعدیست. خب این از مطالب بسیار عمیق و مهم ماست که برای ماها خیلی ساده و واضحه، ولی با همین یه جمله کلن ساختار علوم انسانی متلاشی میشه. کلن دستگاه روانشناسی غرب منهدم میشه. همه سازوکار این علوم انسانی که غرب تولید کرده با همین یه خط ایشون از حیز انتفاع ساقط میشه، اعتبارش منقضی میشه. برای ما هم واضحه که انسان موجودی دو بعدیه، یک بعدش بعد مادیه اینجاییه، یک بعدش آنجاییه آنسوییه عرشیه آسمانیه. بعد اینجاییش بعد خاکیشه و مربوط به بدن اوست. خب این یه نکته. بعدشون میگه که به عبارت دیگر یک هویت ممتد از فرش تا عرش است. یک هویت داره از این فرش تا عرش، همش انسانه، از اینجا تا اونجا متصله، یه رشته است. و او را در هر مرحله و نشعه اینجایی و آنسویی حکمی است. تو این مراتبی که قرار میگیره از اینجا تا اونجا مراتبی داره، درجاتی داره وجود انسان، عوالمی فهم میشه، مراتبی فهم میشه، تو هر مرتبه یه حکمی پیدا میکنه، قواعدی پیدا میکنه، همش یک انسانه، لایه‌های وجودی انسانه، ولی این مراتب با هم یکسان نیست. هر کدوم هم احکام منحصر به فردی داره از حیث وجودی، از حیث ساختار عالمش، عالم جداگانه ای داره هر کدومش. او را در هر مرحله و نشعه اینجایی و آنسویی حکمی است و به لحاظ نشعات، شؤون و اطوار وجودی دارد. ما لکم لا ترجون لله وقارا و قد خلقکم اطوارا. خدا شما رو اطوار خلق کرده. اطوار جمع چیه؟ جمع طوره. همین که شما میگی مثلا حال چطوره؟ ها؟ طور یعنی این دیگه، اطوار. حالا ادا اطوار زیاد داره، یعنی هی به طورهای مختلف در میاد. ما مراتب وجودیمون طورهایی داره، هر مرتبهش یه طوره، یه طوره، اینجا یه طوره، ولی همین من و شما اگر از دنیا رفتیم در عالم برزخ احوالمون و زندگیمون یه طور دیگریست. از برزخ وقتی به قیامت سفر کردیم اونجا زندگی اقتضاعاتش طور دیگریست. اگر در قیامت به سلامت ماندیم و به سلامت گذر کردیم و انشالله وارد بهشت شدیم، بهشت یک طور دیگریست. اگر به بهشت ابرار راه پیدا کردیم، بهشت ابرار طوریست. اگر به بهشت مقربین راه پیدا کردیم، از سابقون از سابقون اولائکل مقربون، که آقای حسنزاده در کتاب عرف عرفان میفهمد من یه وقتی این چشمه های بهشتی رو که سوره واقعه و نعمت های بهشتی که سوره واقعه گفته رو به من نشون دادن، شون نقلی میکنه، حکایت میکنه از یکی از مکاشفاتشون. اگر رفتیم اونجا بهشت مقربین، میبینیم بهشت مقربین یه طور دیگریست. باز در بهشت مقربین اونهایی که در حد توحید افعالی هست بهشتشون طوریست، اونهایی که به توحید اسماء و صفات رسیدن بهشتشون طور دیگریست، اونهایی که بهشت ذات و جنت ذات و توحید ذات رسیدن بهشتشون طور دیگریست. خلقکم اطوارا. و اینها همه مراتب وجودی ماست، ولی اگر غافل بودیم از اون مرتبه محروم میشیم از فواید اون مرتبه، از فواید اون مرتبه محروم میشیم. اینا بحثای عمیقی است که خب از فهم خود بنده خارجه. آنچه که مربوط به حفظ نظام انسویی انسان است. خب حالا همین مرتبه اولمون، این زندگی اینجاییمون که مقدمه ورود به زندگی آنجایی است، از اینجاست که برای اونجا آماده میشیم. اینجا این زندگی اینجایی با چی حفظ پیدا میکنه نظامش، با چی ساخته میشه، با چی آباد میشه، درست میشه؟ در زبان اهل معرفت تعبیر به تجلیه می شود. قدم اول این زندگی اینجاییمون سامان پیدا کنه، ازش تعبیر میکنه به تجلیه، که میفهمد اهل معرفت بهش میگن تجلیه. مقام تجلیه اولین باب است. خب این قدم اول، اولین باب در این صعود و سلوک انسانی، حرکت به سمت اون قله که جنت ذات باشه. خدای حسن زاده روی قبر علامه طباطبایی، این تعابیری که رو قبر علامه طباطبایی نوشته شده رو آقای حسن زاده نوشتن رضوان الله علیه، تعبیر فوق‌العاده‌ای داره: المرتقی الی جنت ذات، المرتقی الی جنت ذات، یعنی صاحب این قبر، صاحب تفسیر المیزان که اینجا تعبیر میکنه، تفسیر قیم المیزان، کسی است که صعود کرد به بهشت ذات، ارتقا پیدا کرد تا بهشت ذات، المرتقی الی جنت ذات. اون قله اونجاست، طباطبایی شدن و حسن زاده شدن و سلمان شدن به تعبیر دقیقی، اویس قرنی شدن، تو مراتب عالی آدم صعود کنه، سلوک کنه، به اونجا برسه. قدم اولش چیه؟ حالا ما خیلی به اون قدم‌های بالاش الان امثال بنده کاری نمیتونیم داشته باشیم، فهمی ندارم امثال من چه میدونیم بالا چه خبره. ما همین قدم اول اینجاییمون رو درست بکنیم. اون حالا یادم نیست آقای مشکینی بود یا آقای فخرالدین حجازی بود که اون تعابیر خاص رو در مورد امام خمینی به کار برده بود رضوان الله علیه. البته هر دوتا اینها خب یه وقتی یه صحبتی کرده بودن قبل از سخنرانی امام خمینی، کلمات آنچنانی گفته بودن امام ناراحت شده بود و هر دو اینها پریده بود. با آقای حجازی چیزی گفته بودن، با آقای مشکینی چیزی گفته بودن. بعد حالا به نظرم بله بای مشکینی بود، امام سخنرانی که شروع میکنه میفهمن که من قبلا یه گلایی از آقای مشکینی بکنم، آقای مشکینی تعابیر بلندی در مورد امام خمینی گفته بود، یا ابت افعل ما تو عمر ستجدونی انشاءالله، جملاتی که اسماعیل به ابراهیم گفته بود که سر از تن ما جدا کن و هر آنچه میخواهی انجام بده، خیلی تعابیر خاصی گفته بود. امام میفهمد که من اول یه گلایی بکنم از آقای مشکینی، این تعابیری که گفتن، من خوف اینو دارم که این حرفا باورم بشه. بعد حالا اینش خیلی معروف بود، این جمله بعدیش خیلی قشنگه که کمتر معروفه. امام میفرمایند که برای ما دعا کنید ما به همین ظواهر این شریعت عمل بکنیم، حالا نمیخواد به اون باطن برسیم، از اون باطن که دوریم، غافلیم، دعا کنید اهل همین ظاهرش باشیم، همین مسائل ظاهری رو بتونیم مراعات بکنیم، در همین حد بتونیم مسلمان باشیم. دغدغه اینو داشته که تو همین حد. و امام خیلی بود، بزرگ بود، آقای حسن زاده هم رضوان الله علیه خیلی به امام علاقه داشت و اعتقاد داشت واقعا، و همینطور بعدش ایشون به رهبر معظم انقلاب. ظاهر این مسائل رو بتونیم مراعات بکنیم. خب این تجلیه، این قدم اول. تجلیه چیه؟ مقام تجلیه اولین باب است که شخص مسلمان باید ظاهرش و کسب و کارش و زندگی این نشأه و اجتماعش به موازین استوار احکام فقهی بوده باشن. بعضی اینا رو دست کم میگیرن، به حساب نمیارن. این جدیترین و محکمترین گام سلوک، اصلیترین قدم حرکت به سمت خداست. آدم زندگیشو تطبیق بده با دستور شریعت، با همین ظواهر، با همین مسائل ظاهری. بعضی جا به اسم نگاه باطنی اینا رو کلن تخریب میکنن. حالا بین دراویش یه فضایی هست توی تخریب این مسائل ظاهری، بعد بین این به قول خودشون نواندیش ها و روشنفکر ها و اینا یه فضای دیگه ایه که اساساً اصلا این ظواهر کلن ارزشی نداره. اون که مهمون باطنشه، این که تو قرآن به سر بگیری شب قدر، این مهم، قرآن رو باید به فکرت بگیری، این سوسول بازی رو آره دلت پاک بشه، نمیدونم سلامت فکر مهمه، حالا قرآن رو نمیدونم یک سال به قرآن کار نداشته، خب حالا یه شب کار داشته، یک سال، یه شب بالاخره تو یه سال کار داشته، هم یه شب کار نداشته باشه بهتره تو که کلا کار نداری، یک سال گوشی رو تاخچه، حالا شب قدر یادت افتاده که رو سرت بگیری. هی تمسخر این ظواهر، تحقیر این ظواهر، مسائل ظاهری دین رو پوچ نشون دادن، بی‌ارزش کردن. این خودش از نشانه های نفاقه. کسی که اینجوریه به اون مسائل باطنی که اصلا راه پیدا نکرده، چون راه ورود به باطن همین ظاهر، از ابدا از باطن که خبر نداره و در یک ظاهر موجهی میخواد شما رو از همین ظواهرم بندازه، این نفاقه. مسائل ظاهری خیلی مهمه. مرحوم آیت‌الله بهجت رضوان الله علیه از یکی از بزرگان در نجف، به نظرم مرحوم بادکوبه‌ای بوده، الان تو ذهنم ایشون میاد، حکایتی نقل میکرد، خیلی حکایت جالبی بود، خیلی اینها در خور توجهه. مرحوم بادکوبه‌ای از اساتید معروف فلسفه بود، اساتید معقول. خب معروفه، میگن آقا اینایی که فلسفه و اینها میخونن روح تعبد درشون ضعیف میشه، خیلی دیگه همش با استدلال و اینا کار داره. مرحوم بادکوبه‌ای کلاس درسی داشته طبقه بالای مسجد، از بیرون یه راهروی میخورده، دالونی میخورده به بالا و خاکی هم بوده، نیمه سازم بوده. طبقه بالا هم خب معمولا جزء مسجد به حساب نمیاد، یعنی صیغه مسجد رو نمیخونن. میفهمونن که مرحوم بادکوبه‌ای، حالا ایشون میگم تو ذهنم میاد، شاید یکی دیگه بزرگان بوده، تو ذهنم مرحوم بادکوبه‌ای که استاد علامه طباطبایی هم بودن، شاگردانشون میگفتن که ایشون وقتی میومد از در، خب داخل مسجد که نمیومد، با کفش بعد از این پله‌ها میرفت بالا که بره طبقه بالا تدریس بکنه. پای برهنه تو همون فضای خاکالود این پله‌ها رو میرفت بالا و همون پای برهنه میرفت مسجد میشست. حالا اونجا هم فضای خاکی داشته دارن طبقه دومش. احتیاط میکرده که نکنه یه وقتی اینجا مسجد بشه بی احترامی بشه بهش که من مثلا با کفش وارد بشم که خلاف ادب، خلاف ظاهر شریعته، خلاف ظاهر شریعت. خب حالا اینجا ما خیلی فلسفه بافی میکنیم دیگه، این که راه پله است و اونم که فلانه و بالا هم که چیز محسوب نمیشه. این روح تعبد علامه طباطبایی در این جهت خیلی بی نظیر بود، جمع بین اون تعقل آنچنانی با این تعبد آنچنانی که وقتی دیگه محرز میشد براش یه چیزی دستور دینه، خواست دینه، دیگه دنبال تحلیل این که آخه چرا این طور و چرا اون طور رو نکنه، این طور رو نکنه، اون طور رو، اینا نبود، این دیگه دستور دینه دیگه، این متن روایت گفته این کار رو بکن. نه، شاید این منظورش این بوده که اونجوری اگر باشه فلان میشه، جا میفته دیگه انشالله مطلب، این فلسفه بافی هایی که ما باید میکنیم. مرحوم علامه حسن زاده در این جهت فوق‌العاده بود، جمع بین تعقل و تعبد. اینقدر آدم خودشو وابسته به همین کلماتی که معصوم گفته، دنبال این که بخوام هی تحلیل بکنم، هی نه این منظورش اون نبود، هی بسازم هی ببافم. این فلسفه که تو بعضی روایات منکوب شده، تو سرش زدن، تحذیر کردن که مردم سمتش نرن، این فلسفه است و واقعا هم خطرناک، و واقعا هم بعضی که دنبال فلسفه میرن اینطور میشن، دست به بافتنشون خوب میشه، هی توجیه و تحلیل و نه این منظورش اون نیست. بابا این دیگه متن روایت و متن دینه دیگه. چقدر آقای حسن‌زاده بعضی روایات، دستوراتی که تو روایات بود، مثلا این ذکر به این تعداد، آقا دیگه حالا دو تام جا به جا بشه، غرض این بود که شما به یاد خدا بشه. آقا اونم که گفته حالیش بوده که غرض این بود که یاد خدا بشه، اون گفته 33 بار باید بگی، حالا 33 بار، 32 بار، 38 بار، چه فرقی میکنه؟ یعنی تو عقلت بیشتر میرسه از امام صادق. تعبد این بزرگان واقعا حیرت انگیزه. میری تو فلسفه شون میبینی یه جوری داره حرف میزنه انگار به هیچ دینی تعهد نداره. خودشون فهمده بود من یک بار از من از دین به در آمده به دین وارد شدم، این جمله معروف از علامه حسن زاده. فهمون هر آنچه که اعتقاداتی بود که از پدر و مادر گرفته بودم یک بار از اینها خارج شدم. مسلط بودشون به زبان فرانسه و به نظرم زبان آلمانی، مطالعات خارجی بسیاری داشت که اینا ابعاد ناشناخته مرحوم علامه حسنزاده آملی به فلسفه غرب احاطه داشت، تسلط داشت به نظریات فلسفه غرب، رفته بود تحقیق کرده بود، جانانه دیده بود که یعنی فارغ از هر اعتقادی که تو حوزه و دانشگاه و مسجد و محراب و هیئت و حسینیه و تکیه و روستا و اینا به ما یاد دادن، فارغ از اینا میخوام ببینم حقیقت چی. تو تعقلش انقدر آزاد، بعد میومد تو تعبدش این روایت اینو گفته اونو نگفته، این تعداد گفته اون تعدادو نگفته. خیلی شما این کتاب هزار یک کلمه ایشونی که میخونید این خیلی نمایانی، یه جاهایی میره تو وادی فلسفه میبینید داره همینجور این عقل شره میکنه، یهو میره تو وادی یک دستور مضبوط از اهل بیت میبینید یک ذره نمیذاره اینجا به جا بشه. این همینه، این حروفش باید اینطور باشه، این تلفظش باید اونطور باشه، اینی که گفته این عملو انجام بده. ایشون حتی نسبت به این نماز یک شنبه ذوالقعده بعضی شاگردانشون اینطور از قول ایشون نقل میکردن که ایشون میفهمون که روایت گفته 4 رکعت. میگفتن بابا دیگه معلومه دیگه 4 رکعت یعنی 2 تا 2 رکعتی. ایشون گفت نگفتن 2 تا 2 رکعتی، گفتن 4 رکعت. ایشون مقید بوده که نماز یک شنبه ذوالقعده رو 4 رکعتی میخونده، حالا اینجوری که بعضی شاگردانشون نقل شد. خب اینقدر دیگه همه تعقل میکنن میگن بابا نماز مستحبه دیگه 2 رکعتیه دیگه. ایشون گفته بوده که نه اینجا گفته 4 رکعت، شاید منظور خاصی داشت، میگفت 2 تا 2 رکعتی، گفته 4 رکعت، اول این سوره بعد اون سوره بعد اون سوره بعد این ذکر بعد این تعداد، اول بعد استغفارشو بگی بعد اون ذکرشو بگی. دیگه کسی که وارد وادی فلسفه میشه اصلا خنده داره که اینجور بخواد مطلب خشخاش بذاره که این ذکر رو انقدر بگم، اونو اونجا بگم، اینو بعدش بگم، این دقیقا گفته 4 رکعت. این خیلی نکته مهمیه ها، که ماها بعضی هم وارد وادی تعبد که میشن کلا تعقل رو ول میکنن، تعطیل، اصلا تعقل تعطیل. اینا رو هم دیدیم الان هم بعضیشون سر از کانادا در آورده. آدم تعجب میکنه یه زمانی انقدر مور از ماس میکشن، انقدر دایره دین رو تنگ میکنن که همه این بزرگان ازش میفتن بیرون، همه اینا یه مش کافر بیدینن، بعد میره میگه از شاهزاده تا تاجزاده همه با هم رفیق بشن، همه میخواد با هم پیوند بده. این از کلینی تا خمینی همه رو بیدین میدونست، الان از شاهزاده تا تاجزاده همه میخواد با هم جمع کنه. خدا عقل بده ما، واقعا بیعقلی خیلی درد بزرگیست. روایت معروف دیگه، ادب حیا بود و چی بود؟ حیا بود و به نظرم ادب بود و عقل، این ستا بود که گفت که کدومشو میخوای؟ جبرئیل گفت گفت من عقل رو، پیغمبر اکرم بود کی بود؟ آدم بود از آدم، گفت من عقل رو میخوام. به حیا و ادب گفت شماها برید، گفتن شرمنده، ما گفتن هر جا عقل بود شما باید همونجا باشید. این دوتا هم مونده، فهمو لا دین لمن لا عقل له، اونی که عقل نداره از دین خارجه. خب بر حسب ظاهر آدم میبینه یه تعبدی هم طرف داره، مناسکی هم رعایت میکنه، نه بابا اتفاقا نمازش اول وقت میکنه، خب بده سر جاش بشه، بیعقلی خودشو نشون میده، نمیفهمه، حالیش نمیشه. بعد میفهمیم حالیش نمیشه یعنی چی؟ ابتداییات حالیش نمیشه، ابتداییات حالیش نمیشه. این تعبدم سمه، این تعبدم ضرر، اینجوری که هیچی دیگه این بالا خونه رو تعطیل کلن، اصلا هیچ فضایی نمیده به اینکه این یکم فکر بکنه، یکم تحلیل بکنه، یکم این هم آخه یه چیزایی میفهمه. به هر حال اونی هم که بهت اینو گفته حواسش بوده که تو هم یه چیزایی حالیت میشه، رو حساب این بهت گفته، نه همه رو تعطیل میکنه. علامه طباطبایی با اون تقیدی که داشت، آیت الله جوادی میفهمود که ما ندیدیم عالمی هم قرآن بخونه ببوسه، هم نهج البلاغه بخونه ببوسه، هم اصول کافی بخونه ببوسه، هم بهار الانوار بخونه ببوسه. بهار الانواری که از جلد 1 شروع کرده بود علامه طباطبایی، مطالب علامه مجلسی، توضیحات ایشون به روایات رو یکی یکی نقد کرده بود. اصلا یه جوری بود بعد چند جلد بهار که ایشون بحث کرده بود، دیگه بعضی که نگاه کردن گفتن که شما اصلا این کار رسما شروع کردی به توهین به علامه مجلسی، حیثیت نداشت برای علامه مجلسی، هر چون مجلسی یه چیز گفتی گفتی این که غلط دیگه، نذاشتن چاپ بشه. یه جلدش زورکی الان در دسترسه، 5-6 جلد بوده، اصلا اجازه ندادن ادامه بده علامه طباطبایی. هم بهار الانوار رو میبوسید، هم اینطور تحلیل میکرد، هم یه جاهایی از کلمه روایت تعدی نمیکرد، روایت دقیقا اینو گفته، هم یه جاهایی تو بحث تفسیری در المیزان روایت داریم، سندش هم قویه، میگه این مطابق با عقل نیست، اصلا جور در نمیاد، نمیتونه اینجور بشه، میذاره کنار، میگه با بدیهیات عقلی و با عقلم داریم دیگه، خدا میدونسته ما عقل داریم، اینم بالاخره یه جایگاهی داره در پیش خدا. یا یه فوق‌العاده در قرآن داریم، فرمود من انبیا رو فرستادم تا روز قیامت زبون شماها بسته باشه، لالا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسل، اگه پیغمبر رو نمیفرستادم روز قیامت شما یقه منو خدا رو میگرفتید. اینم از یادگاری های استاد عزیز و بزرگوارمون که این شهر، علاقه ما به این شهر یکی از وجوهش همین این بزرگوار آیت الله جوادی آملی، ایشون میفهمود که این آیه نشون میده خدا داره میگه من برای عقل تو ارزش قائل شدم، میگه انقدر برای عقل تو ارزش قائلم که رو حساب این که این یقه منو نگیری سری کارا رو کردم. خیلی حرفا، خیلی مطلب عمیق و فوق العاده ای. من پیغمبرا رو فرستادم چون اگه نمیفرستادم روز قیامت همین عقل تو یقه منو میگرفت، که تو که میدونستی، تو که خبر داشتی، تو چرا نگفتی، تو چرا کسی رو نفرستادی به ما بگه، این کاری که عقل تو با من خدا میکنه، من برای اینکه زیر فشار عقل تو قرار نگیرم انبیا فرستادم که روبروی عقل تو جواب داشته باشه. اینا رو خدا داره میگه، خیلی حرفا، این جایگاه عقله، این اون عقلانیت، اون و اون تعبد. این متن دعا حضرت فرمود اینجوری بگو قل کما اقول، معروف اون روایت دیگه که دعای غریق هم بوده، شب شهادت امام صادق علیه السلام هم هست، آیه بهشت خیلی به این دعا اعتنا داشتن و توصیه میکردن، حضرت فرمودن این دعا رو در عصر غیبت زیاد بگو که نجات پیدا کنی، یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینك انك على كل شيء قدير. طرف شروع کرد آقا بزن یه بار دیگه بگم، یا الله و یا رحمان و یا رحیم، من میگم این درست میگم، یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب و الابصار ثبت قلبی على دینك. حضرت فرمودن خدا مقلب القلوب و الابصار هست، ولی اونجوری که من بهت گفتم بگو، من ابصار نگفته بودم. حالا بعضی زیارت هاشو رو میخونم، مثلا میگم حضرت عباسش گو و علی اصحاب الحسین تمام و علی العباس اخل حسین، یه چهار تا اضافه میکنه، میگم معصوم حواسش نبوده، میگم اونجا بودیم گفتم پس عباس توی نکن، حالا امام صادق یاد دادن زیارت هاشو رو کاسه داختر داشت، خودش حواسش بوده که یه چیزی گفته، دعای کاملی که ما یاد داده سه بار گفته یا رب، نه سه بار که نمیشه از مجلس نمیگیره، ما باید سه بار بگیم سه بار یا رب، یعنی نه بار باید بگیم که مجلس بگیره. حالا حضرت سه بار فهمونده، من حال نمیده، این دعای توسل یه بار مثلا گفته چی؟ یا وجیهن اندالله، این که حال نمیده، باید دو بار بگیم، معصوم حواسش نبوده که این حال مجلس تناسب با یکی که نداره که، باید دو بار بگیم، اینا تعبده، او یه بار یاد داده، اضافه نکن بهش، لازم بود دوبار بهت میگفت، اون تعقل با این تعبد، دقت میکنی نکته رو، هم بهت گفته من برای عقل تو اینقدر ارزش قائلم که پیغمبر فرستادم که روز قیامت عقل تو یقه من نگیره، هم بهت گفته که خدا مقلب القلوب و الابصار هست و تو نمیخواد بگی، بهت گفتم مقلب القلوب، میگه مقلب القلوب، بیشتر نه، دلیل داشته اینطور گفتم، همه چی هم که تو قرار نیست بفهمی که، همه چی هم که لازم نیست من برای تو استدلال بیارم که، اینجور یاد دادم اینجور بگو، چیزی اضافه و کم نکن. این میشه جمع این تعقل و تعبد. حالا راز نجات ما تو این تعبد به همین مسائل ظاهریست، با این تحلیل های احمقانه و مسخره و مندرآوردی که هی میخواد این ابعاد مختلف جنبه‌های ظاهری رو تخریب بکنه، این خودش علامت عقلانیت کسی که اینقدر تقید به مسائل ظاهری داره، این خودش علامت عقلانیتش، عقلش زیاده که اینجوریه، و اونی که اینجوری نیست هی توجیه میکنه، هی میبافه، هی هر کدومو یه جوری در میاره و میده کنار، این خودش علامت کمبود عقله. نه ببین، اون که مثلا گفته مثلا نماز منظور توجه به خدا بوده، یعنی خدا که حالا رو به قبله، قبله هم گفته یعنی مثلا. بعد اینا وضو اینا نمی گرفتن، همون نمی رفتن، گفته آب بزن بزن که مثلا روز چند باری مثلا اینا. مال اون زمان ها مثلا چی بودن، خیلی متحجر بودن، کرکسیف بودن و اینا، بهشون گفته غسل کنید و اینا. حالا تو غسل رو الان دیگه حموم، همه دائم حموم میرن اینا، مثلا وضو نمیخواد بگیری، تمیزن الان همه دیگه. دیدید دیگه هم خیلی حرف رایجیه توی جامعه، اونو من هم شنیدم، بعضی به خود ما بگن. اینا علامت کم بوده عقله، اینی که این جنبه های ظاهری رو بهش تقید نداره. چون تو همین مسائل ظاهری، همین نرم افزارهایی که نصب میکنیم، توی نصب این نرم افزارها ببینیم یه سری دسترسی ها، مثلا دکمه هایی هست. خب این حسب ظاهر همه شبیه همه، و حالا 4 تاش تیک بخوره، 3 تاش تیک بخوره، 10 تاش تیک بخوره، خیلی چیزی فرقی هم نمی کنه. حالا مثلا شما مثلا لنگ یه تیک ما هم مثلا اینو زنیم، یعنی صاحب اون نرم افزار لنگ اینی که مثلا من این دکمه اینوری بزنم یا اونوری بزنم، سخت نگیر، باید میگه مثلا کلن عوض میشه داستان. ولی همین یه دونه تیکی که میزنی انقدر حیاتیه. حالا مثلا ما یه دوتا کلمه بگیم انکه تو مثلا فلان، این عوض میشه، حلالی حروم میشه، حرومی حلال میشه. برای طلاق مثلا 2 کلمه بگیم مثلا طلاق دادیم، مهم تصمیم دیگه، نمیخوان دیگه با هم زندگی نکنه، حالا 2 کلمه است. اون داستان معروفو شنیدید دیگه، که از شاه قاجار یکی از علما گفته بود که این 2 کلمه ازدواج با طلاق و اینا، ایشون هم برایش یه کلمه سنگین ناموسی به اون آقا گفته بود. گفته بود که مثلا ای مادر فلان و اینا. گفته بود چی؟ او 2 تا کلمه سخت نگی، کلمه که چیزی نداره که، کلمه از کلمه که کلمه پس خاصیت داره، اثر داره، کلمه یه چیزی درد داره کلمه. بله این کلمات مخصوصا وقتی جنبه حقوقی پیدا میکنه، این که خدا نگفته که تو بگو برای این که من مثلا حلالش بکنم، به خاطر خدا که نمیگه که، مثلا خدا میگه که تا این کلمه نگه حلالش نمیکنم، واسه نگاه میکنم که بگو این کلمه رو تا حلالش کنم. این جنبه حقوقی داره، بنده خدا میگه بعدا خودت لنگ میمونی وقتی اینا اینجوری اینجوری نمیگی، یعنی عقد دائم شرط موقت، یعنی دستت به هیچ جا بند نیست. کار حقوقی دیدین یک کلمه جابجا میشه، که دوستان ما یه مشکل گرفتاری سنگینی براش پیش اومده بود، یک کلمه ابهام آمیز توی یک معامله سنگینی، طرف از همون استفاده کرد و کلاهشون رو برداشته بود، مصیبتی سرش اومده بود. بعد من تازه فهمیدم که این مشاور حقوقی میخواد کلمه به کلمهش باید با حساسیت نوشته بشه. معمولا همین چیزایی که تو این الفاظ به ما گفتن که روش وسواس نشون بدید، مال همین جنبه‌های حقوقیه، مال همین عقودیه که بین همدیگه میبندیم، همین نکاح و طلاق و اینها. کلمه دقیق نباشه، جابجا بشه، اصلا طرف هنوز این عقد منقضی نشده، هنوز همسر اون یکیه، بچه هنوز مال اون یکیه. حالا غرضم این بود، این جمله ایشون میفرماید که شخص مسلمان باید ظاهرش و کسب و کارش و زندگی این نشه و اجتماعش به موازین استوار احکام فقهی بوده باشد. اولین نکته آقا همین شریعت و ظاهر شریعت، تطبیق زندگی به همینا، تعبد محض، البته به حد وسواس نکشه، وسواس هم از بیعقلیه، نه این بالاخره این خون از اینجا ممکنه تا اونجا رفته یه سر سوزن بهش رسیده باشه، نه به ما گفتن آقا بررسی بکن ببین اگه واضح و نمایانه که نجسه اونجا، اونم تازه تو همون محدوده، اگر نه. یکی از بزرگان یه آقایی، حالا شاید مشرف شده باشید بعضیاتون، مکه و مدینه، سرویس بهداشتی جای مکه و مدینه خیلی کثیفه، بعد معمولا هم کفش و اینها نیست، پاشون نمیکنن و اینا، پا به رهنه میرن تو سرویس و همونجور میان بیرون، البته اونا وضو که میخوان بگیرن پاشون رو میشورن. بعد اون وسط ها چرک و کثافت، و خود ما این تجربه رو داشتیم، خیلی وسط پر گل، و بعد از تو سرویس همه میان پای برهنه بیرون، و بعد خیس و همون محیط خیس، و این خیسی هم متصله به اون سرویس بهداشتیشونه. یکی از علما یه آقای تو همون سرویس بهداشتی بهشون گفته بود که آقا من خیلی حساسم اینجا رو، واقعا من نجس میدونم، گفت این آقا برای اینکه اثبات بکنه اینجا نجس نیست، اول گفته بود نه آقا اینجا اینکه یقینی نیست و اینا، گفت نه آقا من به دلم نمیشینه اصلا این حرفا، قبول نمیکنم. گفت با حوله احرام نشست رو همون آبای اون وسط چیز پاشد. گفت این کارو کردم که حالیت بکنم که اینجا نجس نیست. تو دیگه الان نماز من چی میخوای بگی؟ میخوام نماز بخونم. اینجوری بگم بعد من نماز اگه نمازم درست نباشه از احرام خارج نمیشم، اون نماز طواف نسا. تو الان میتونی قسم بخوری من هنوز محرمم؟ نمیتونی که. میخوام بهت حالی بکنم. انقدر مته به خشخاش نذار. این تعبدم گاهی از اون ور، نه بالاخره کار شیطونه دیگه، از اون ور میندازه که این نه الان من این یک کلمش اونطور شد. یکی از دوستان ما گرفتار شده و بنده خدا گفت عقدم رو دادم فلان جا خوندن، بعد چندین سال که از ازدواج گذشته بود و بچه دار شده بود و اینها، گفت یهو شک کردم، شک افتاد تو وجودم نکنه یک کلمه این عقد جا به جا بود و اینطور نه. حالا خود نقل هم اینا آثار داره، یعنی هم شنیدنش آدم اذیت میکنه. یهو یه موردی رو برای مشاوره زنگ میزد از یکی از استان مرکزی، بنده خدا وسواس داشتیم، وسواسشو که برای ما تعریف کرد، من خودم تو چند روز اون وسواس رو گرفته بودم و دیگه جواب بنده خدا رو نمیدادم. تو بر فلان جو خود اینا مرض مصریه کنی، حتی خدا انشالله همون رو درمان بکنه، بالاخره مریضی سختیه. و راهکارهای ذکری و اینها هم داره البته، حرز و اذکاری و اینها رو تو روایت ما سفارش کرد. حالا غرضم اینه که یهو شک میکنه آقا نکنه اون کلمه اینطور، این تلفظ اون کلمه این باید حتما به عربی غلیظ بیان بشه، این الان این کلمهش خیلی عربی غلیظ هم، یعنی عقدمون باطل و این فلان و اون اوتو رو تو همه چی شک میکنه. میگه 10 سال اصلا ما نامحرم بودیم و بعد اصلا این 10 سال من دارم گناه میکنم و میگه دیگه تو همه چی دارم شک میکنم. میگه اینقدر الان احساس کدورت در وجودم میکنم که دیگه اصلا حس نمازم ندارم. میگه من 10 سال دارم صبح تا شب گناه میکنم، میگه الان نماز بخونم؟ این شیطون بی صاحبه دیگه، پدر آدمو در میاره از یه کلمه که معلوم نیست این عقده دقیقاً اونطور خونده شده یا اینطور. اینا اون آسیب‌های تعبده. فهمید می‌کنین؟ تعبد بدون تعقل. حالا غرضم اینه که می‌فرماید که اون چیزی که این مرحله اول رو تثبیت می‌کنه و راه می‌اندازه شریعت و احکام فقهیه، یعنی احکام و حدود و حقوق الهی که فقه جعفری که شب شهادت امام صادق علیه السلام به وجه کمال حائز آن است. همینا که اهل بیت دان شما این بخش عمده روایت امام صادق علیه السلام در مورد چی؟ همین مسائل ظاهری. این ذکر رو تو نماز بگو، رکوعت این شکلی باشه، سجدت اون مدلی باشه، احکام حج تو طواف و چی کار بکنی، لباس احرامت باید چه مدلی باشه، زیر سایه نباید بری، چه میدونم مگس رو مثلا خواهی بکشی فلان میشه، از کجا شروع میشه میقات، میقات هر منطقه کجاست، با چه ذکری شروع میشه، اعمالش چیه، همش همین مسائل جزئی و ظاهری است دیگه. آقا ول کن، آقا برو اون اسرارش رو بگو، آقا مسائل عرفانی بگو، امام صادق فدات بشم، هی همش این نمیدونم اینجا پاتو اینجوری برداری، قدم راست نه اون قدم چپ فلان، اسرار اینا رو بگو. بله همه اینا اسرار داره، ولی کسی که هنوز به حد ظاهر وارد نشده این چجوری وارد باطن بشه؟ اول ظاهرش رو مراعات کن. همین مسجدی که میخوای وارد بشی ذکر داره، دعا داره، با پای راست وارد بشی، با پای چپ خارج بشی، کجاها با پای راست وارد بشی، کجاها با پای چپ خارج بشی، لباست برای نماز، عطری که میزنی، ذکری که میگی، مسجدهی که پهن میکنی، همه اینا دستوراتی که اهل بیت به ما دادن که دستورات ظاهری هم هست، عکس نباشه، نقش و نگار نباشه، تصویر موجود زنده نباشه. قدر بفرمایید. البته اون باطنش هم خیلی مهمه، ولی اول این مسائل ظاهریش، قدم اولش اینه، این دقت ها، این مواظبت ها. اهل بیت ما رو اینجوری بار آوردن، اول متعبده به این ظواهر بشه، به جانمون بشینه، این احکام تو زندگیمون رسوخ پیدا کنه. ممکنه خیلی اهل باطن نبودن ها، تو مسائل باطنی و اون سیر و سلوک و عرفان و اینا هم نبودن، ولی مورد رضایت و محبت اهل بیت بودن با همین تعبد ظاهریشون، همین دقتی که داشتن آقا اینجا قنا نباشه، اینجا فلان نباشه، این فلان گناه نباشه، این کسبی که الان من دارم اینجوری باشه اونجوری نباشه، اینجوری با یه دقت و حتی اینجا واقعا وسواس خوبه توی حلال بودن مال، نکنه الان اینجوری شده مثلا یه وقتی مال من شبهناک شده باشه، حرام شده باشه، من اینطوری گفتم، اینطوری قرارداد بستم، اینطوری شرط کردم، یعنی مشکل نداره؟ اینا مسائل ظاهریه، این تعبده، این نقطه اول کمال. حالا عرض میخوام بکنم که این چه اثری داره براتون. این جملهشون رو میگم بعد چند تا نکته عرض بکنم. ایشون میفرماید که این قدم اول و مرتبه اولا که باید تمام امور و احوال این نشأه موعد و مقدمه برای تحصیل سعادت ابدی انسان بوده باشه. این قدم اولی است که کمالات بعدی همه از اینجا در میاد و آدم نشأه اولش رو ساخته. اینجا شکل گرفته، آماده شده برای نشأه ها و مراتب بعدی. حالا اینجا چی کار میکنه؟ یه تعبیری میخوام به کار ببرم. حالا جای کمی بحثمون یه کمی تخصصی هم شد، حالا شاید حوصله‌تون هم سر رفت، یکم ساده ترش بکنم. الان خب یکی از چیزایی که خیلی رایجه هم تو دنیا، خب تو دنیا که خیلی رایجه، تو جامعه ما خیلی رایج شده، مسائل مربوط به بدن و جسم، حالا بدن سازی مثلا. این باشگاه بدن سازی مثلا تو این 10-15 سال اخیر خیلی رونق گرفت. تو خیابونا این جوونا قشنگ محسوسه دیگه. این تهران این 50-60% اینا که پشت موتور نشستن قشنگ مشخصه که باشگاه بدن سازی میره. از هیکل و فرم بدن و اینا خیلی واضحه که باشگاه بدن سازی خیلی طرفدار پیدا کرد. و مسائل مربوط به ظاهر، عمل زیبایی خیلی رایجه. حالا نسبت به زیبایی سر و صورت گرفته، نسبت به زیبایی اندام، رفع چاقی مثلا، عملایی که میکنن لاغر میکنن و اینا خیلی رایجه. یعنی یه زمان خیلی کمتر و الان دیگه خیلی تعداد زیادی رو آدم وقتی مواجه میشه میره. نمیخوام در مقام ارزش گذاری نیستم که خوبه یا بده ها، در مقام تحلیلم. خب چرا انقدر ارزشمنده، چرا انقدر مهم شمرده میشه؟ به خاطر اینکه ما داریم اینجا زندگی میکنیم. این بدن اون ابزاریست که باهاش داریم زندگی میکنیم. هم کیف و حال شخصی من، حال خوب من وابسته به این بدنه، هم روابط و ارتباطات من وابسته به این بدن. من این بدن سالمی داشته باشم، حالا سالم یه وقت سلامت بدن مد نظر، یه وقت زیبایی بدن مد نظر. بدن سالمی اگه داشته باشم خب میتونم درس بخونم، ازدواج بکنم، اون که مریض ازدواج نمیتونه بکنه، بچه دار نمیشه، خیلی مشکلات داره. این سلامت بدن. زیبایی بدن هم بالاخره چیزی که خودم خوشم میاد دیگه و از نبودش احساس کمبود میکنم. اگر این نداشته باشم احساس میکنم من کم دارم نسبت به بقیه چیزی. تو ارتباط با بقیه هم همینطوره، دوست دارم یه جوری باشه که بقیه رغبت پیدا کنه. حالا یه وقتی جنبه مارکتینگ برای من داره، درآمدزایی داره، یعنی توی چیزا می‌نویسن با روابط عمومی بالا و چی؟ یه تعبیر دیگه هم داره، ظاهر موجه و روابط عمومی بالا. آره اصطلاحات خیلی چیز، منظور چیزای دیگه هست دیگه، یعنی خوشگل باشه چکیدش اینه. خب کسی یه جایی میخواد بره کار بکنه، قیافه خوشگل داشته باشه، فرصت شغلی براش فراهم‌تره. تو خانوماش یه جور، تو آقایونش یه طور، مثلا شغلایی که یه جنبه بیرونی و ارتباطی داره. یه کسی میخواد بره یه جایی یه چیزی رو ارائه بکنه، معرفی بکنه، خواهد چقدر این خودش الان تو این پیجای اینستاگرام و اینا که کارهای اقتصادی اینا میکنن، هر چقدر طرف خوش بر و رو باشه، خوش هیکل باشه، اون مخاطبش رغبت میکنه اینو ببینه، گوش بده ببینه چی میگه. تو این برنامه‌های تلویزیونی تا کارشناس امنیتی هم میخوان دعوت بکنن، این واقعا هست، میگن بر قیافش بر رسانه‌ای باشه. چیه؟ آره دیگه، یعنی طرف میخواد بیاد مثلا در مورد موشک‌های سپاه به تل‌آویو صحبت بکنه، میگه اول باید خوشگل باشه. آقا دیگه موشک دیگه چرا تو خوشگلی داره؟ میگه نه، مخاطبه بهش نگاه کنه، آخه با این قیافه کسی حوصله نمی‌کنه اصلا بهش اینو نگاه کنه. قیافه خوشگلی در تمیز، خوش بر رو، جوون باشه مثلا، فلان باشه. بله. بله، یعنی مخاطب پس نزنه اولی که تصویر میگه آره اول گوش بده، اول نگاه کنه، بعد حالا ببینه مثلا در مورد موشک، حالا بقیه‌اش حالا مثلا توجه کنه. خب پس ما الان یک مسئله جدی داریم، یعنی مسئله بدنسازی در دنیا به مفهوم عامش، یک بدن متناسب با این زندگیمون، بدنی که سالمه، بدنی که زیباست. عرض کردم در مقام ارزش گذاریش نیست. یه تعبیری مرحوم علامه حسن‌زاده آملی داره که تقریبا جز نوآوری‌های فلسفی ایشونه. یکم اینو توضیح بدم، خیلی واژه قشنگیست. حتی قبلا تو بعضی بحث‌های اشاره به این نکته کردیم. خب می‌دونید ملا صدر یه بحثی داره به نام اتحاد عقل و عاقل و معقول، که این مال قله مباحث ملا صدر است. ملا صدر اسفار رو که می‌نوشته، الان اسفاری که چاپ شده سلسله مباحثی از اول شروع می‌کنه، میاد جلو، سفر اول، سفر دوم، سفر سوم، هر کدوم فصل‌هایی داره. ولی وقتی که اینا رو می‌نوشته اینجوری نمی‌نوشته، از اول شروع نکرده تا آخر بنویسه. بعضی جاهاش براش مبانیش مشخص و روشن بوده، اون فصل رو نوشته تکمیل کرده، زونکنی می‌نوشته این کتاب رو، زونکنشو بسته. بعضی مباحثو گذاشته بوده که بهتر حل بشه. یکی از اون بحثایی که تا آخر درگیرش بوده و بعد از توسلات مفصل خصوصا به حضرت معصوم سلام الله علیها و پیاده آمدن از کهک به قم برای ایشون رخ میده و حاصل میشه، بحث اتحاد عقل و عاقل و معقول بوده. این مال اواخر عمر شریف ملا صدراست، بعد از زحمات علمی فراوان براش روشن میشه. عقل و عاقل و معقول چی میخواد بگه؟ ساده شو بهتون بگم، بحث مفصلی در اسفار. میخواد بگه آقا اینی که من عقل دارم و با عقلم چیزایی میفهمم، این عقل من همون جایی که من هستم، اون چیزی هم که میفهمم یه چیزی بیرون از من نیست، نه عقلم یه چیزی بیرون از منه، دوتا نیستیم که یه عقل داشته باشم یه عاقل من باشم، یه عقل باشه منم یه عاقل، نه، همون جایی که من عاقل هستم عقلم همونجاست، بیرون من نیست. معقولی هم که درک کردم باز چیزی بیرون از من نیست، این یه چیز جدا نیست، اینم با من یکیه، یه جاست. اینو بهش میگه اتحاد عقل و عاقل و معقول. خب این خیلی نظریه مفصلی است. اصطلاحا میگن ما فلاسفه‌ای داریم که اینا نوصدرایی هستن، یعنی همون مبانی ملا صدرا رو روش کار کردن، ارتقا دادن. یکی از این فلاسفه نوصدرایی مرحوم علامه حسن‌زاده آملی است. درست می‌فهمید؟ ایشون به این نظریه نکته اضافه کرده. این میشه گفت جزء ابداعات و نوآوری‌های فلسفی علامه حسن‌زاده است. ایشون میگه فقط عقل و عاقل و معقول نیست که اتحاد داره، عمل و عامل هم اتحاد دارن. عملی هم که انجام میدی یه جایی جدا از خودت نیست، همون جایی که خودت هستی. خب بعد یه نتیجه ای از این حرف ایشون در میاد. ایشون قائل به اینه که ما اینجا یک بدنی داریم که این به واسطه استفاده از این عالم طبیعت، سیب و گلابی و مرغ و ماهی و نون و آب و اینا میخوریم، اینا ترکیب میشه، تبدل پیدا میکنه، میشه بدن مادی ما، میاد در معده، در کبد، تبدیل به خون میشه، تبدیل به گوشت میشه، تبدیل به انرژی میشه، اینا میشه بدن اینجایی ما. ولی این اعمالی که انجام میدیم، این اعمال یه بخشش اون معرفت و انگیزهیه که تو این عمل داریم، یه بخشش هم خود همون ساختار این عمل از جهت ظاهریش. این ساختار ظاهریش یه وقت ساختار ظاهری دنیاییشه، یه انرژیه که داره تلف تبدیل انرژی میشه، یعنی صوتی که من دارم یه انرژی دیگه داره تبدیل میشه، میاد به گوش شما میرسه، حالا این انرژیه که توی فیزیک و اینها میگه. این جنبه اینجاییشه. یه جنبه باطنی داره، ولی همون باطنش هم باز ظاهر و باطن داره. خوب دقت کنید، تو باطن عالم داره یه ظاهر و باطنی بر اساس کار من شکل میگیره. الان من یه انگیزه ای دارم که اینجا نشستم، یه درکی دارم، یه غرضی داشتم، یا میخوام از اینجا بین شما اعتبار پیدا کنم، پس برای بیام آمل نماینده بشم مثلا، درسته؟ احتمالش هست دیگه. اومدم اینجا کم کم مثلا برای خودم آدم جمع کنم، رفت آمد داشت بشم، منو بشناسن، بنر بزنن، اینا این غرض من، این انگیزه من، درسته؟ یه جنبه ظاهری هم تو باطن عالم رفتار من داره که مطابقت با همین حرف زدن من داره. یعنی اینجا من حرف میزنم، زبان من یه کاری میکنه، این با اون زبان باطنی من یه ربطی داره. و خوب دقت کنید که میخوام توضیح بدم. ایشون میگه آقا همین جسم و روحی که شما اینجا داری، تو عالم برزخ هم همین جسم و روحو داری. روح تو در عالم برزخ علم توه، جسم تو در عالم برزخ عمل توه، عمل تو در عالم برزخ میشه بدن تو. حالا نکته فوق‌العاده است، تفاوتش اینه که اینجا خدا یه بدنی بهت داده، دیگه الان شما تلاش بکنی که این بدن رو، الان ما این بدن سازی ها که اینجا میکنیم، بدن سازی که نمی کنیم که، بدن رو نگه میداریم، ارتقا میدیم، به سلامت میرسونیم، به توازن میرسونیم، به اعتدال میرسونیم. بدن نمی سازیم که، اصلاح میکنیم یا توی اون حالت نرمالش نگه میداریم، مراقبت میکنیم که از حالت نرمال خارج نشه. ولی نکته اساسی و فوق‌العاده اینه که نسبت به اون بدن برزخیمون واقعا بدن سازی میکنیم، واقعا میسازیم، خلق میکنیم. با چیامون؟ با اعمالمون. حالا این اعمال انگیزه هایی داره، غرضی داره، نیتی داره، این که دیگه میشه روح اونجا، صعود ما تو اون عالم، مرتبه وجودیمون به اون نیت و غرض برمیگرده. ولی اون بدن ما اونجا، شما اصلا بدن برزخی چشم نداره که، باید براش چشم بسازی، باید براش گوش بسازی، باید براش زبان بسازی، پوستش رو خودت تعیین میکنی، قدش رو خودت تعیین میکنی، هیکلش رو خودت تعیین میکنی، این میشه بدن سازی. خیلی نکته فوق العاده است. با چی ساخته میشه؟ با این اعمال. و تناسب هم داره، هر چقدر این زبونتو درست کار بکنه، داری برای خودت زبان میسازی، وگرنه لال میشی. سمون بکمون امیون فهم لایقل. اینا مجاز که نیستش که، کرن لالن کورن، واقعا اینجوریه، واقعا کره، گوش نداره، نساخته، نداره. عملی که با این گوش باطنی ساخته میشه نداره، عملی که باهاش زبان باطنی ساخته میشه نداره، عملی که باهاش چشم باطنی ساخته میشه نداره، چون باید بسازه. اون لابراتواری که اونجا این بدن ساخته میشه دنیاست، اومدیم اینجا برای بعدمون بدن بسازیم، جای دیگه هم نبوده که بخوایم بدن سازی کنیم. پس اصلا این مسئله بدن سازی خیلی مسئله فردی هم نیست، مسئله واقعیه، دغدغه‌اش حالا هست تو جامعه، دغدغه درستیه، ولی یه کمی فرعی شده، به حاشیه رفته. ما باید دغدغه بدنمون رو داشته باشیم، بدنی که قراره تا ابد باهاش زندگی کنیم. بله، من اینجا میگم آقا من قراره اینجا با این مردم 40 سال زندگی کنم، یه فکری بعد به حال این مثلا موهایی که ریخته بکنم. میره میکاره. خب شما الان اونجایی که قراره تا ابد زندگی بکنی، فکری بار اون بدنم کردی؟ بعضیا اونجا پوستشون کامل سوخته است، به تعبیر قرآن، تعبیر عجیبی داره آیات قرآن، من قطران در سوره مبارکه ابراهیم، اون آیات پایانی سوره مبارکه ابراهیم یه تعبیر عجیبی داره، خیلی تعبیر ترسناکیه. میفرماید که سرابیلهم، حالا قبلش، تر المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد. مجرمین رو اون روز میبینی که همه در قرین غل و زنجیر شد. سرابیلهم من قطران، این ماده اشتعالی که مثل قیر هست، میگه که لباسشون از قطرانه. و تخشا وجوههم النار، پوستشون آتیشه، تمام هیکل رو آتیش گرفته. اونجا فقط سوختنش مثل اینجا نیست که بسوزونه پودر رو کنه، تا ابد هست. اینجا یکم آدم اینجا کرم ضد آفتاب میزنه، آفتاب مثلا دم ساحل شدیده، رنگ پوست من تیره میشه. خب حالا ضررش چیه؟ آقا زشته، میخوام بریم اونجا استخدام بشیم، میگن تو چرا انقدر سیاه سوخته ای؟ خب تو قرار تا ابد اونجا تو مجالسی که بزرگان و اولیا هستن بری اونجا تو مجالس شرکت بکنی، شب جمعه اینا همه میرن کربلا مهمان امام حسین، این همه رفت آمد دارن، اولیا با هم دیگه، رفت آمد خوبان با هم دیگه، تو اصلا قصدت نیست با یه بدنی که سراسر تاول آتش سوخته است، تعفن غیر آتش گرفته است. حالا ربط این بخش دوم بحث با بخش اول بحث، این بدنه با چی ساخته میشه؟ با همین احکام ظاهری. بله ممکنه من به باطن اینها نرسم، ولی این برای من بدن سازی میکنه. همین قرآن، همین اذانی که گوش میدم رغبت نشون میدم، همین اذانی که میگم، همین اقامه‌ای که میگم، همین نمازی که میخونم، فهمون کسی همین نمازهای واجبشو ولو بدون توجه بخونه، از خواستش اینه که موقع جان دادن لال از دنیا نمیره. کسی که بی نمازه لال میمیره و لاله زبون نداشتی، وقتی که بعد میمدی اشهدن لا اله الا الله میگفتی، حمد میخوندی، سوره میخوندی، سبحان ربی العظیم میگفتی، لال بودی، نساختی لالی. بی نماز لاله، زبان نداره. شما به چه موجوداتی میگید بی زبان؟ به بهائم، اینا بی زبونن. الان یه گربه وقتی ناله میکنه هیچکی نمیفهمه دردش چیه، چون زبون نداره بگه. جهنمیام ناله میکنه هیچکی نمیفهمه این دردش چیه، هیچکی تو جهنم دردی کسی سر در نمیاد. حتی احاطه به هم پیدا میکنن، میفهمن گناه هم دیگه، ولی زبون برای گفتگو با هم دیگه ندارن، زبونی ندارن کسی. چون خود اینکه آدم بتونه دردش رو به یکی بگه و یکی بشنوه آروم میکنه آدم رو. نه تو زبونی داری که بگی، نه اون گوشی داری که بشنوه. ببین جهنم چه جای سختی. بی زبونه. زبونت کی بود؟ وقتای نماز بود. گوشت اذان شنید چیکار کردی؟ بی محلی کردی؟ گوشی نداری. رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، سوره مارکی طه است. میگه خدای چرا منو کور محشور کردی؟ من که چشم داشتم در دنیا. فهمون کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها کذالک الیوم تنسا. میدیدی آیات منو بی‌اعتنایی میکردی؟ امروز کوری. هم کوری چون کور بودی وقتی در دنیا دیدی، هم بی‌اعتنایی کردی، بی‌اعتنایی میبینی، دوتاست. آخه بعضی کورن ولی بهشون اعتنا میشه، دستشون میگیرن ردش میکنن، این هم کوره هم بی‌اعتنایی میشه. این باطن همون کاریه که تو در دنیا کردی، باش بدن ساختی، هم جسم ساختی هم روح ساختی. جسمش شد کور، روحش هم شد یه موجود بی‌اعتنا. بی‌اعتناگری که بی‌اعتنا شونده است امروز. خب برم بخش پایانی بحث. این البته نیاز به بحث مفصلی هم داره، این بدن برزخی که مرحوم علامه حسن زاده در آثار مختلفش، هم در اتحاد عقل و عاقل نکات خوبی داره، هم در جاهای مختلفی از کتاب هزار و یک کلمه مطالب خیلی خوبی داره. مدرسه تعالی جایگاهش و عظمتش اینجا فهمیده میشه. باشگاه بدنسازی مدرسه تعالی، نه باشگاه بدنسازی که بری اینجا سیکس پک درست کنی برای خودت، بعد سیکس پک رو تحویل بدی به کرم و مور تو خاک، بگن این چه گوشت خوشمزه بود، چربی نداشت، گوشت خالص بود. امشب اینو که اوننجا دفع کردن، آره گوشت خالص، این کباب خالصی بود، اون یکی همش دنبه بود، قبل بغلی هرچی خوردیم بنده خدا خیلی مراعات نمیکرد، وزن اضافه وزن داشت، چربی زیاد بود. این سوسکا به هم اینو میگن، موشا، موش صحرایی ها، موش خرمایی ها، میگن این چقدر بغلیه اضافه وزن داشت، چربی زیاد خوردیم، این قصابیه به ما انداخت این گوشت رو، دنبه زیاد بود. این قصابی سر کوچه خوب اون گوشت خالص میده، گرونتر حساب میکنه ولی گوشت خالص میده. اینجا بالاخره تو 10 تا قبل یه دونه قبل نصیبمشو، بقیه همه چربی بربی داشتن، این خوب این گوشت خالص بود، خیلی چسب. این سیکس پک اینجا و هی رسیدن به این اندام اینجا و دماغ آنچنانی و موی آنچنانی و لپ آنچنانی و لب پروتز کرده و اندام های نمیدونم با سایز فلان و کارهایی که خیلی بابه، اینا همین تحویل دادن چیزای خوب، قطعات خوبه، کرم و مور خاک، این بدنسازیش در این حده. ولی این جایی که این معارف رو ما یاد میده، به ما یاد میده چی حلاله چی حرامه. تازه این قدم اوله، بالاتر به ما اخلاق یاد میده، عقاید یاد میده، حقایق یاد میده. این داره برای ما بدنسازی میکنه تا ابد. باز به تعبیر علامه حسن زاده میفهمود آقا جان ما آن طرف هستیم که هستیم که هستیم که هستیم. شما میدین هایی تأکید میکردن، فیلماش هم هست ازش. اون طرف هستیم که هستیم که هستیم که هستیم. این یه بدنیست برای 10 سال 15 سال میخوای باش بری فوتبال بازی کنی، شنا برید، استخر برید، استخدام فلان نهاد بشی، انقدر داری بهش میرسی، تو میخوای اونجا استخدام خدا بشی، گزینش قیامت انتخابت بکنه، تایید بشی. با چه بدنی میخوای بری؟ باشگاه بدنسازی اینجاست. پس خیلی جایگاه بلندی میشه این مجموعه هایی مثل این مجموعه تعالی که کار خودشون اینجور تعریف کرد. پس باز این عبارت رو دوباره میگم، مدرسه تعالی باشگاه بدنسازی است، باشگاه بدنسازی اخروی است، باشگاه بدنسازی ابدی است. باش بدن ابدی تو میسازی، بدن همیشگی تو میسازی، بدنی که قراره باش میلیارد 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 سال نوری، حتی سال نوری مسافت فاصله است، باش میلیارد 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 سال نوری زندگی کنی. چون البته به این معنام درسته، شما در حرکتیم، حرکتون تموم نمیشه. این بدنه اینجا 5 سال 10 سال تو بگو، 2 هفته 3 هفته 1 ماه 1 سال کلاس رفتی، درس رفتی، چیزایی یاد گرفتی، ولی باهاش چی ساختی؟ چه ابدیتی درست کردی؟ ما هفته گذشته توفیقی بود، خدا نصیبمون کرد، منزل شهید آرمان علیوردی با تعدادی از دوستان مشرف شدیم. جوان 20-21 ساله که حالا 3-4 سال بوده طلبه شده، 2-3 سال بوده طلبه شده، جوان بسیار باصفا، پاک، نورانی، ولی خب من اتاق شخصی و شهید رفتم. نه حالا مثلا اینجوری بگم، مثلا بله بنده چند هزار جلد کتاب دارم خودم، درد سری هم برای اساس کشی هم بود. خب شما بگم مثلا 20 تا قفسه کتاب داشت، 4 تا قفسه کتاب داشت، نه حالا اونجا ما چیزی ندیدیم، کتابی ندیدیم ازش، شاید خیلی هم اطلاعات دینی آنچنانی این شهید عزیز و بزرگوار نداشت، ولی این بچه پاکی بوده، اونقدی که یاد گرفته، تقید داشته به عمل کردن، آدم باصفایی بوده. تو 2-3 سالی که حالا مثلا تو طلبگی اینها، شما ببینید این بچه از خودش چی میسازه که باهاش با این بدن محشور میشه و میره. مادرش میگفت، حالا خیلی خاطرات اونجا گفته شد و بعضیاش هم بکر بود، نایاب بود. حالا من الان وقت اونم داره به اذان نزدیک میشه، 2-3 تاشو بگم. پدر شهید میگفتش که، پدر شهید همونجا گفت که اینو حالا برای کسی نگفتم، گفت اولین بار دارم میگم، برای شما میگم. گفت 2 جا خواسته بودنش برای کار فرهنگی، یکی همینجا بود، تو این محله خودمون شهران بود، مسجدی بود، یکی هم جای دیگه بود. اون جای دوم بهش گفته بودن یه پولی هم میدیم، پول مختصری، حالا بگو ما 1 میلیون مثلا، کمتر بلکه. یه جای دیگه هم که محله خودشون بود، بچه های با استعدادی بودن، پولی هم نبود. گفت با ما صحبت شد، صحبت کرد که چیکار کنیم. حالا پدر بالاخره نگرانی هایی داره برای معیشت بچهش، بگه خب مثلا به فکر آینده باش، کاری بکن، درآمدی. گفت بررسی هاشو کرد، گفتش که نه، اینجا چون پول نیست خدا هست. گفت آخر اونجا که پول نبود انتخاب کرد، کسی هم نفهمید، جایی جار نزد، داد نزد. گفت به خاطر اینکه پول نمیدن میرم، خودشو میخواد لگد بکنه، بسازه، میخواد بدن بسازه برای خودش، میخواد دست داشته باشه، پا داشته باشه، برای خدا اقدام کرده، برای خدا جایی رفته، این پا میده به آدم. چند جا برای خدا رفتی؟ چند جا برای خدا یه دستی به یه کاری دراز کردی؟ اینا دست میده به آدم. مادر شهید میگفت که 3-4 ماه قبل از شهادتش یه شب دیدم از خواب پریده و تمام بدنش عرقه، دم خیس عرقه، نفس نفس میزنه. گفتم چی شده؟ گفت خواب دیدم اوایل تابستون ظاهرم بوده، آبان شهیدش کردن، یا اوایل یا اواسط تابستون بوده، 3-4 ماه قبل شهادت. خواب دیدم یه تعدادی دنبال من دارن میکنن منو بکشن. فرار کردم، رفتم یه جای گوشه پنهان شدم. یکیشون منو شناسایی کرد، به من اینا دسترسی پیدا کردن، ریختن سرم، داشتن منو میکشتن که از خواب پرید. دقیقاً شهادت خودش رو چند ماه قبل خوابش رو دید. اینا نکته داره، یعنی خدای متعال این بنده خوبش رو داره آماده میکنه برای این جهاد بزرگ، برای این شهادت، برای این اتفاق عظیم. اینا به خاطر اون لطافت، اون پاکی، اون صدق، اون صفای خدا اینجور هواشو داره آمادش میکنه، داره ورزیدش میکنه. قبل اینکه بفرسته تو این میدون کشتی، اون پشت خوب داره این شونه ها رو ماساژ میده، این بدن رو داره رو فرم میاره، خوب داره آمادش میکنه که بفرسته تو میدون. وقتی کسی اینجوریه و مادر شهید میگه یه چیزی خیلی منو میسوزونه، اینا رو چون میدونم نشینی تا حالا این نکات رو قاعدتاً، چون برای خود بنده خیلی جدید و بکر، گفت این اواخر هر چی بیشتر میگذشت حیا این بچه بیشتر میشه. ولی یه چیزی هم یادم اومد بگم، خیلی واقعا اینا درس توشه، یعنی بنده به عنوان کسی که حالا بالاخره این شهید بزرگوار به ما هم خیلی محبت داشته در زمان حیاتش که افتخار برای ماست. البته الان اونور باطن ما رو دیده دیگه، حتما فهمیده ما کی هستیم چی هست. عرض کنم خدمت شما که بنده خودم با اینکه خب حالا مثلا شاید معلم او محسوب بشیم، ولی واقعا از او یاد میگیرم. رفتیم اتاق شهید، مادر شهید گفتش که این اول اتاقشون اتاق پشتیه بوده که بزرگتر بوده. داداشش که حالا مثلا داداشم چندی سال باش فاصله سنی داره، 10-12 سال شاید فاصله سنی داره، داداشش یکم که بزرگتر شده، نوجوان شده، این گفته که این نوجوان دوست داره جا واسش باز باشه و اینا، این اتاق کوچیکه بدیم به من، اتاق بزرگر بدیم به من. کی پیدا میشه این کارها رو بکنه؟ جا؟ بله، این نگاه اون ور رو داره در نظر میگیره. اینجا میخوام چیکار کنم؟ خونه بزرگ، خونه بزرگ اون ور، نگاه اینجوری. و میگفت که هرچی این سالهای آخر که طلبه بود و اینها پیش میرفت، این بچه حیا و عفتش بیشتر میشد و این سالهای آخر دیگه حتی تو خونه با آستین کوتاه نبود، تو خونه آستین کوتاه نمیپوشید و زیر پوش تو خونه تنش نمیکرد، یعنی اجازه نمیداد به خودش که تو خونه با زیر پوش، حالا جلوی عمه‌هاش و اینا که کامل لباس میپوشی، جلوی منم خودشو میپوشون. و مادر شهید میگه این خیلی منو سوزون که دیدم موقع شهادتش این بچه رو اوریانش کردن، چون میدونستم که خیلی این بچه به این قضیه حساس، اونم جلوی نامحرم، جلوی دوربین فیلم برداری. البته خوابی هم مادر شهید دیده بود در مورد بدن پسرش که چه اتفاقی افتاده، که میخورد به همین که چون این بچه رو اوریان کردن، خدا یه توجه و عنایتی به پیکر مطهر این شهید کرد. به هر حال اینا اسطوره هاییست برای ما، نمونه هاییست، الگوهاییست. خیلی سنی نکرده این بچه، سن آنچنانی نداره، ولی باورش اومده زندگی واقعی کجاست، بدن واقعی کجاست. آرمان علیوردی از همه این بدنسازا سر بود، بدنساز واقعی او بود. بله اینا نگاه میکنه چه بدنی، چه هیکلی، هی ویو میخوره هی. بعد اینا هی میشه رقابت و جنگ و تنش و استرس، و خود طرف هم چشم میخوره، برای خودش هم آسیب داره، زمینه های هرزگی و چقدر مردا رو از چشم، چقدر زنا میندازه، چقدر زنا رو از چشم، چقدر مردا میندازه. این بدنساز واقعی اینه، داره یاد میگیره، عمل میکنه، باهاش بدن ابدی میساز. که میگفت مادرش به کرات خوابش افرادی دیده بودن که هی توصیه بر این داشت که به مادرم بگین من کنار امام حسینم، قصه منو نخوره. و حتی موقع دفنم هم تو آغوش امام حسین بودم، چون خب پیکرش خیلی آسیب دیده بود، صورتش، بدنش. مادرش خیلی ناراحت بود از این جهت که این بچه با اون صورت کبود، با اون بدن آسیب دیده. و میگو موقعی که میخواستن در قبر بذارن، هی تاکید میکردم که این بچه بدنش مجروحه، با مدارا بذاریدش در قبر، که خالش خواب میبینه که به مادرم بگید که من تو آغوش امام حسین بودم اون لحظه. خوش به حال این عزیزان و این بزرگانی که اینطور این خط رو گرفتند و رفتند و به اون نقاط عالی و بلند رسیدند. انشاءالله ما هم همین مسیر رو طی بکنیم، موقع مرگمون اول جشن و سرورمون باشه. به امام صادق علیه السلام عرض کردن آقا چرا بعضی موقع جان دادن گوشه چشمشون خیسه تره؟ بعضی ها میبینیم وقتی دارن جون میدن این کنار چشمشون خیسه. فرمود این مؤمنی است که هنگام جان دادن پیغمبر اکرم و امیرالمومنین رو میبینه و اشک شوق میریزه از حضور این دو بزرگوار. تو بعضی روایات داره امیرالمومنین میفرماید من اون علی هستم که تو سنگشو به سینه میزد، نام من از زبان تو نمیافتاد. این زبان ابدی است برای ما، اون زبانی که علی گفته هر وقت نشسته، یا علی گفته هر وقت بلند شده، یا علی گفته. این نام زیبا بر این زبانه. این زبان موقع جون دادن بازه، این زبان سلام میده، این زبان ابراز ارادت میکنه، این زبان درخواست میکنه، درخواست کمک میکنه. بقیه لالن، بقیه کورن، بقیه کرن. اگرم امیرالمومنین بیاد نمیفهمه، حرفی هم به او بزنه نمیشنوه. ما از اینا نباشیم، ما موقع جان دادن از اونایی باشیم که ببینیم و از شدت شوق جان بدیم، جان به در بیاد از ملاقات امیرالمومنین. قسم به وعده شیرین من یموت یرنی که ایستاده بمیرم به احترام علی. انشالله موقع جان دادنمون اول عشقبازیمون باشه، دستی داشته باشیم برای ابراز ارادت به امیرالمومنین، پایی داشته باشیم برای دویدن به سمت امیرالمومنین، بدن چرک‌آلود کثیفی نداشته باشیم که خودمون خجالت بکشیم بخوایم خودمون رو به آغوش امیرالمومنین برسونیم، بوی تعفن ندیم، بوی آلودگی ندیم، مطهر باشه این بدن، بوی گل بده، تمیز باشه، این چشم به جمال او روشن بشه، این گوش به صدای او به عشق بیاد، به طرب بیاد، این زبان به گفتگوی او باشه موقع جان دادن. انشاءالله به حق امام صادق علیه السلام، انشاءالله از اونایی باشیم که امام صادق فرمودن مایه سرفکندگی من نباشید، مایه زینت ما باشه. فرمود شما وقتی یه کار خوبی میکنید بقیه وقتی میخوان شما رو معرفی کنن میگن هازا جعفریون، این شیعه جعفر صادق. فهمون یسر رو نیزالک، من وقتی میبینم شما کار خوب میکنین بقیه این کار خوب شما رو به ما نسبت میدن خوشحال میشم از این، ولی وقتی کار بدی میکنین بقیه میگن بیا ببین اینم شیعه است، اینم حزب‌اللهیه، اینم مذهبی. فهمون یسو و نیزالک، این مایه سرفکندگی منه، من خجالت میکشم وقتی شما کار بدی میکنید و این کار به ما نسبت داده میشه. انشاءالله از اونایی باشیم که مثل علامه حسن زاده رضوان الله تعالی علیه، مثل شهید مطهری، مثل این بزرگان مایه عزت باشیم. این قضیه رو بگم و تمامش بکنم. همسر شهید مطهری میفرماید که چند روز مونده بود به شهادت شهید مطهری، دیدم تلفن خونه زنگ میزنه، جواب دادم، دیدم آیه طباطبایی هست، علامه طباطبایی، گفتن آیه مطهری هستن، گفتم بله. تلفن رو دادم به آیه مطهری، ایشون رفت پای تلفن شروع کرد با آیه طباطبایی صحبت کردن، دیدم یهو رنگ آیه مطهری عوض شد و هی داره میگه من قابل نیستم، من ارزشی ندارم، من چیزی نیستم. تماسشون تموم شد، تلفن رو گذاشت. گفتم چی بود آقای طباطبایی چی گفت؟ ایشون گفت چیز خاصی نبود. گفتم یا میگی یا خودم زنگ میزنم آقای طباطبایی سوال میکنه. گفت آقای طباطبایی زنگ زدن گفتن که دیشب یا چند شب پیش خواب دیدم در عالم رویا محضر امام حسین علیه السلام مشرف شدم. علامه طباطبایی فهمید. من علامه فهمیدم نمیدانم چه شد. به امام حسین عرض کردم نظر شما در مورد آقای مطهری چیست؟ امام حسین فرمودن آقای مطهری از ماست، از ماست، بهش توجه ده. انشالله که شهید مطهری هم در محضر امام حسین دعا بکنه، بر محضر امام صادق علیه السلام در این شب شهادت امام صادق ما هم سربلند از دنیا بریم مثل این خوبان و این بزرگان. و انشالله این مجموعه و این رفقایی که امروز این شذرات رو آغاز میکنن در این نوبت جدید، همه تو این مسیر قدم برداریم، مسیر امام صادق، مسیر رضایت امام صادق، مسیر عنایت امام صادق. و انشالله کسانی باشیم که موقع مرگمون آنچنانی که موقع شهادت و رحلت شهید مطهری و علامه حسنزاده اون محبت، اون توجهی که اهل بیت به اون بزرگوارا کردن نصیب ما هم بشه انشاءالله. خدا در فرج امام زمان تعجیل بفرم، قلب نازنینش از ما راضی بفرم، عمر ما نوکری اهل بیت قرار بده، نسل ما نوکران اهل بیت قرار بده، اموات، علما، شهدا، فقها، امام راحل، ذوی الحقوق، ذوی الارحام، ملتمسین دعا، این ساعت استجابت دعا در غروب جمعه و لحظات ورود به شب شهادت امام صادق علیه السلام به آبروی امام صادق همشون مورد عنایت و توجه خاص خود قرار بده. شر ظالمین به خودشون برگردن، اسرائیل و آمریکا نیست و نابود بفرم، امت اسلام پیروز بفرم، رهبر عزیزمون حفظ و نصرت عنایت بفرما، هرچه به خوبان و خلصین درگاهت عنایت فرموده ای تفضلن نصیب ما بفرما، هرچه گفتیم و مورد رضای تو بود و هرچه نگفتیم و تو صلاح میدانی نصیب ما بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.